ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا و چین می‌گویند برای تبدیل شبه جزیره کره به منطقه عاری از سلاح هسته‌ای همکاری می‌کنند. محمود احمدی نژاد خواستار اقدامات و اصلاحات تند شد. محمود عباس استعفای سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات فلسطین را پذیرفت. جان کری و وانگ ای وزیران خارجه آمریکا و چین در کنفرانس مشترک خبری در پکن گفتند که دو کشور متحد شدند برای تبدیل شبه جزیره کره به منطقه عاری از سلاح هسته‌ای و حل بحران کره شمالی از طریق مسالمت‌آمیز همکاری کنند. جان کری که روز شنبه از کره جنوبی وارد پکن شده بود افزود سپاسگزارند که در این منطقه مقطع زمانی حساس در منطقه و جهان چین درباره ایران و سایر مسائل منطقه‌ای با آمریکا همکاری می‌کند. محمود احمدی نژاد خواستار اقداماتی بزرگ و اصلاحاتی تند برای تغییر همه چیز در کشور شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس جمهوری اسلامی پنج شنبه شب در استان سمنان گفت گاه در مسیر حرکت ملت‌ها موانعی پیش می‌آید و توطئه‌ها و طراحی‌هایی صورت می‌گیرد که کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد و موجودیت و هویت یک ملت را تهدید می‌کند، به طوری که با امکانات معمولی نمی‌توان آن خطر را برطرف کرد و نیازمند اقدامات بزرگ و اصلاحات تند است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی استعفای سلام فیاض نخست وزیر این تشکیلات را پذیرفت. سلام فیاض 6 سال بود که این سمت را بر عهده داشت و محمود عباس از او خواسته است تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. سلام فیاض از مقام‌های سابق بانک جهانی است و به عنوان شخصی شناخته می‌شود که به ایجاد نهادهای مورد نیاز برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی در آینده کمک کرده است. روسیه در واکنش به اقدام آمریکا در تحریم 18 شهروند روسیه 18 آمریکایی را تحریم کرد. در فهرست انتشار یافته از سوی وزارت خارجه روسیه در روز شنبه نام 18 مقام سابق یا جاری آمریکایی دیده می شود که به نقض حقوق بشر متهم شدند. آمریکا چند روز پیش فهرستی موسوم به فهرست مگنیتسکی منتشر کرد که در آن 18 نفر اکثراً از مقام‌های روسیه در ارتباط با پرونده سرگئی مگنیتسکی وکیل اهل موسکو تحریم شدند. این وکیل پس از آن که برخی مقام‌های روسیه را به فساد مالی در یک پرونده مالیاتی متهم کرد، خود به فرار از پرداخت مالیات متهم شد و در سال 2009 پس از ضرب و شتم در بازداشتگاهی در موسکو درگذشت. و قاضی پرونده محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر صبح شنبه دقایقی پس از شروع جلسه دادگاه از سمت خود کنارگیری کرد و پرونده را بار دیگر به دادگاه استیناف ارجاع داد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته دیدگاه ها حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان توجه فرمایید. دیدگاه
ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته به بررسی اجمالی کارنامه احمد صدر حاجزاده جوادی می‌پردازیم که در گذشتش در روز 11 فروردین امسال پس از 96 سال عمر و 7 دهه تلاش در عرصه وکالت و قضا و همچنین در عالم سیاست ایران در ایران و خارج از ایران بازتاب داشت و سیل سمت‌گیری‌های چهره‌های شاخص و تشکلات سیاسی و مدنی از میلیون ملی مذهبی‌ها و اصلاح طلبان تا دگراندیشان و فعالان مدنی و حقوق بشری و البته حقوقدانان را در پی داشت. احمد صدر حاجزاده جوادی پیش از انقلاب از فعالان نهضت ملی ایران به رهبری محمد مصدق و پس از 28 مرداد 1332 از گروندگان به نهضت مقاومت ملی و بعد از بنیانگذاران و اعضای ارشد نهضت آزادی ایران بود. در دوران دولت امینی، احمد صدر رئیس جوادی، دادستان عمومی تهران و پیش از انقلاب وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. در دوران دولت موقت انقلاب وزیر کشور بود و همه پرسی 12 فروردین 1358 را سازمان داد. مدتی هم وزیر دادگستری بود و مقدمات نوشتن طرح پیشنویس قانون اساسی جدید را فراهم کرد. عضویت در انجمن دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران، امضای نامه سرگشاده اعتراضی همراه با 89 فعال دیگر در انتقاد به ادامه جنگ در پی بازپسگیری خرمشهر، ریاست کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377، نوشتن نامه‌های انتقادی سرگشاده به مسئولان و رهبر جمهوری اسلامی ایران از جمله در پی اعتراضات سال 1388 و نامه پوزش‌خواهانه خطاب به ملت ایران در سال‌های پایانی عمر از دیگر فرازهای کارنامه احمد صدر رئیس جوادی است. حکومت ایران که در سال پایانی عمر او را ممنوع الخروج کرده بود، از برگزاری یادبود او در مسجد یا حسینیه ارشاد جلوگیری کرد و گردهمایی بسیاری از دوستدارانش را به محوطه بیرونی خانه احمد صدر رئیس جوادی محدود کرد. اما در خارج از ایران، از جمله در پاریس، در آغاز این هفته شماری از فعالان سیاسی و مدنی با گرایش‌های گوناگون یاد او را گرامی می‌دارند. میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی کارنامه احمد صدر حاجس جوادی میپردازند. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم، در پاریس عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و کاظم کردوانی عضو کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 در برلن. آقای رضا علیجانی، اول با بررسی شما آغاز کنیم از شاخصه نوع فعالیت سیاسی احمد صدر رئیس جوادی در دوران قبل از انقلاب.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و خدمت شنوندگان و تسلیت میگم در ابتدا به برادر بزرگوارشون در فرانسه آقای علی اصغر رئیس جوادی در گذشت برادرشون بود. آقای صدر خب عمر طولانی کردند و این عمر طولانیشون رو در فراز و نشیب‌های مختلف در مواضع و موقعیت‌های مختلف قرار داد. در هر سه قوه، قوه مقننه، مجریه و قضاییه یا به عبارتی وزارت و وکالت و قضاوت، همه جا حضور داشتند و می‌شود یک سری عناصر رابط رو در رفتارشون دید. قبل از انقلاب خوب ایشون جوان‌تر هستند، ضمن اینکه فردی مذهبی هستند، اما هم موضع وارد نهضت ملی میشن. سال 40 هم دادستان عمومی تهران میشن در دولت امینی. یکی از ویژگی‌های ایشون که فساد ناپذیریش هست و چه قبل از این و چه بعد از این هم 11 سال بازپرس دیوان هستند، به شهرهای مختلف ایران میرن، به فساد دانه درشت‌ها رسیدگی میکنند و هرچند معادلات قدرت ایشون رو حذف میکنه، اما این فساد ناپذیریشون نشون میده. و ایشون ضمن اینکه دادستان عمومی تهران هست، ما میبینیم فعال هست در یک نهضتی و در یک جنبشی که مقاومت میکنه علیه کودتا، یعنی مداومت، تسامح، قاطعیت، شجاعت. یه نوع بلند نظری هم ما در رفتارشون قبل از انقلاب میبینیم، دفاع از زندانیان سیاسی با عقاید مختلف که حالا از طیف‌های مختلف، از آقای مهدوی کنی، آقای خامنه‌ای و علی تهرانی گرفته تا آقای منتظری، و بعد از انقلاب هم همین مسئله ادامه پیدا میکنه. اما شاید اوج و سرفصل مهم این دوران رو قانون اساسی و مشارکت در نوشتن اون دونست. و در این قانون اساسی، ضمن اینکه ایشون یه فرد مذهبی است، عضو یه جریانی است که به هر حال هویت و ایدئولوژی مذهبی داره، اما این قانون اساسی که توش اصل ولایت فقیه نیست، حاکمیت ملت هست، نشون میده که ایشون از چه دیدگاهی برخورداره. همونطور که عضویت ایشون در نهضت آزادی که به هر حال در مرامنامش به اعلامیه جهانی حقوق بشر ارجاع داده، این هم باز یه مؤلفه دیگری است. اینها رو ما کنار هم بذاریم ببینیم ایشون یک مذهبی است که مذهب براش در حزب خودش، در جریان خودش، در ایدئولوژی جریانش باشه، اما در جامعه به عنوان یه فرهنگ نگاه میکنه و در حکومت هیچ حق ویژه‌ای برای مذهب و مذهبی هایی که خودش جز اونها محسوب میشه قائل نیست و به حاکمیت ملت و جمهوریت سیستم معتقده. و این در قانون اساسی که تدوین شد به خوبی خودشون نشون داد.
آقای عبدالکریم لاهیجی، بخشی از کارنامه احمد صدر حاجس جوادی، همونطور که آقای علیجانی اشاره کردن، الان مربوط به فعالیت حقوقی اوست در دادگستری و قوه قضاییه. از 26 سالگی که دادیار دادسرای رشت شد تا وکالت و بعد نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت موقت انقلاب، مشاهدات شما از ویژگی‌های کار او در این عرصه چه بوده آقای لاهیجی؟
آقای احمد صدر حاجس جوادی حقوقدانی بود معتقد به حکومت قانون در ایران و به خاطر اینم از نخستین روزهایی که من اسم ایشون رو شنیدم که اون موقع دانشجو دانشکده حقوق بودم در 1340 در دولت علی امینی به وزارت دادگستری آقای نورالدین علموتی، خب او شرکت فعال داشت به خاطر اینکه پست حساس دادستانی تهران رو پذیرفت و میدونید که دادستانی یک پست قضایی سیاسی است. از نخستین روزهای دادستانیش مسلم با موافقت وزیر دادگستری، اونم وزیری پر اقتدار مثل نورالدین علموتی، در یک لیست 30 نفری که در ارتباط با مبارزه با فساد تسلیم مطبوعات و رسانه‌های خبری می‌کنن، می‌بینیم که 4 تن از عمرای ارتش هم هستن: سپهبد علی کیا، سرلشکر علوی مقدم، سرلشکر زرقام و سرتیپ نویسی. ولی البته اینها در ارتباط با مسئولیت‌های اداری که داشتن در وزارت کشور، در وزارت بازرگانی بازداشت میشن و از همه مهمتر بازداشت کسی که وزیر دادگستری وقت علموتی از او به عنوان آیشمن دوم یاد کرد، یعنی سلشکر آزموده که میدونید اون موقع رئیس دادسی ارتش بود و پیش از اون دادستان ارتش در محاکمه مصدق، یاران مصدق و در محاکمه افسران و فعالان حزب توده. خب با یه همچین جسارتی احمد صدرآیت جوادی کار خودش رو به عنوان دادستان تهران آغاز کرد. به مجردی که دولت امینی سقوط کرد، در دولت علم و وزارت دادگستری محمد باهری، آقای صدر و تعداد دیگه از قضات سرشناس دادگستری رو منتظر خدمت کردند و از این زمان بود که آقای صدر مثل بسیاری از قضاتی که در حال به این صورت از کارشون برکنار می شدن، تنها پناهگاهشون کانون وکلای دادگستری بود که واقعا از هر جهت کانونی بود مستقل. و این بود که وقتی که من هم وکیل دادگستری شدم، هر دوی ما در یک کمیسیونی در کانون وکلا کار میکردیم. آقای صدر مسئول اون کمیسیون بود و من عضو اون، به عنوان کمیسیون معاذرت قضایی، یعنی که کانون وکلا به کسانی که استطاعت مالی نداشتند به اونها وکیل مجانی میداد. و خب به این صورت آشنایی ما آغاز شد و بعد هم تعدادی از روحانیون بودند که تبعید میشدند، آقای منتظری، آقای ربانی و دیگران، قبل از اینکه البته دچار محکومیت های سنگین بشن. چند تن از وکلای دادگستری یه سلول کوچیکی رو ما درست کرده بودیم و بیشتر مسئولیت چند با آقای صدرآیت جوادی بود، وکالت این آقایون رو عهده‌دار میشدند. در بسیاری از مواقع مدت تبعید رو کم می‌کردیم و به این صورت بود که آقای صدر، خب که بیشتر در ارتباط با خانواده‌های مذهبی و روحانیون بود، از این طریق واقعا کمک می‌کرد به رفع حد و تبعید این آقایون و در چند مورد هم کارهای وکالتی رو با هم انجام می‌دادیم. به همین صورت رابطه ما بود. البته غیر از این، در ارتباط با خانواده‌های زندانیان سیاسی به ویژه پس از دهه 50، خانواده‌های اونها هم دائم با آقای صدر در تماس بودن و چون آقای صدر می‌دونید من هم به صورتی با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در ارتباط هستم، به این صورت هم ما با هم ارتباط داشتیم تا در 1956 که ما جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر تأسیس کردیم و آقای صدر هم از پایه‌گذاران جمعیت بود و بعد هم هر دو ما به عضویت هیئت اجرایی جمعیت در اومدیم و در این چارچوب بود که همچنان به دنبال پرونده بازداشت شده ها و زندانیان سیاسی بود و به همین روال بود تا انقلاب ایران، انقلاب اسلامی در بهمن سال 50 است.
آقای احمد منتظری، اشاره شد به نام پدرتون آیت الله حسین علی منتظری. در دوران قبل از انقلاب چه خاطراتی دارید از تلاش‌های حقوقی احمد صدرآیت جوادی در مقام وکیل متهمان و محکومان سیاسی و همچنین تلاش‌های سیاسی او؟
در کتاب دیدگاه‌های ایشون من دیدم که به مناسبت آیت الله منتظری نوشتن در مورد آیت الله جوادی که همه عمر خیش را در راه خدمت به خلق خدا سپری کرده است. من این تعبیر رو ندیدم که ایشون در مورد شخص دیگه به کار ببرن و صحبت هایی که من میشنیدم در مورد خدمات آیت جوادی به انقلاب و به مخصوصا قانون اساسی، از این نظر واقعا تأسف کردم که قانون اساسی الان فقط اسمی از اون مونده و عمل نمیشه. به این نتیجه زحمات یک ملت و این همه خسارت به ملت خورده و انقلاب کردن، قانون اساسی نوشته شده، رفراندوم شده، ولی الان عملا نیست. من حدود 2 سال قبل در ملاقاتی که با آیت الله مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان داشتم، ایشون صریحا فرمودن که دوستان ما میگن که این قانون اساسی فقط یک اصل داره و اون هم اصل 4 که میگه باید همه قوانین اسلامی باشه و این اصل بر عموم و اطلاق همه قوانین حتی قانون اساسی حاکمه و اسلام هم یعنی ولایت مطلقه فقیه. من نمیخوام که خدای کرده باعث تضعیف بشن، تضعیف مثلا، فقط میخوام یک آینه شفافی باشه، گفته بشه اشکالات، گفته بشه و اصلاح بشه، همینجور که آقای حافظ جوادی این کارو میکردن و متاسفانه برخوردی با ایشون کردن و سنگ کجی بود که از اول انقلاب گذشته شد و میبینیم که آقای حافظ جوادی رو نگذاشتن براش مراسمی و توجیهشون این هست که از مسئله امنیتی هست، یعنی مردم چون میان اقبال میکنن، جوانها مخصوصا اقبال میکنن اگر بسید مدرسی در حسین ارشاد بود و چون ایشون رو اومدن قلمداد کردن که ضد نظام هست، خود به خود احترام به ایشون و هم یک کار امنیتی و ضد نظام حساب میکنن، با اینکه اینجور نیست و چون ایش منتقد دلسوز و خیرخواه بود که متاسفانه قضیش دونسته نشون.
شما مطلعید که خب نظر ایشون در مورد پیشنویس قانون اساسی فرق داشت با نظر آیت الله منتظری؟
نقطه اختلافش اصلا به علت تغییر هست که آیت الله منتظری و آیت الله بهشتی و بسیاری فقهای دیگه که در اون مجلس بودن عنایت داشتن که این باشه، البته نه به علت مطلقه، این مطلقه در سال 1368 اضافه شد. به علت تغییر که آیت الله منتظری و دوستانش میگفتن با به علت مطلقه تفاوت زیادی داره و یک مسئله زمینی بود و یک بیعت دو طرفه بین ملت و تاریخ بود، نه که یک مسئله آسمانی و نفس از بالا و به قول روزی ها کشف کنن که چه کسی ولی فقیه بوده و ما کشف میکنیم ایشون از طرف خدا منصوبه و باید اطاعت کرد. چنین ولایتی رو آیت الله منتظری از اول قبول نداشتن و به همین دلیل هم در بازنگری قانون اساسی در سال 1968 رأی ندادن و اعلام کردن به این دلیل هست چون مطلقه اضافه شده. تعبیر ایشون این بود که حتی پیغمبر اکرم هم ولایت مطلقه نداشتن، در محدوده احکام اسلام ولایت داشتن. حتی پیغمبر اکرم چرا صد به یک فقیه و آیت الله منتظری در مورد ولایت فقیه با آقای حافظ جوادی اختلاف داشتن، یعنی طرفدار ولایت فقیه بودن ولی نه ولایت مطلقه.
ممنون. آقای کاظمی کردوانی، در مقام عضو کانون نویسندگان ایران در نیمه دوم دهه 70 و آغاز دهه 80، شما با احمد صدر رئیس جوادی در کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 همکاری داشتین. چه چیزی باعث شد که اعضای این نهاد مدنی احمد صدر رئیس جوادی رو به عنوان چهره فراحزبی به ریاست این کمیته بر بگزینن؟
من پیش از هر چیز باید فوت ایشون رو به خانواده محترمشون، به برادر گرانقدرشون و دوست عزیزمون آقای دکتر یسار رئیس جوادی و به کلیه آزادی خواهان و مبارزین طرفدار استقلال و آزادی ایران تذکر بدم و همیشه یادشون برای ماها که میشناختیم ایشون رو حتما زنده خواهد بود و در تاریخ ما هم نام ایشون حتما به خوبی یاد خواهد شد. کمیته‌ای که ما در پایان فصل‌های زنجیره‌ای در حقیقت درست کردیم در ایران که شما به اون اشاره فرمودید، که من این وقت داشتم که چیزی بیش از دو سال با آقای صدر در واقع در این کمیته همکاری می‌کردیم، باید دید در چه موقعیتی این اصلا این به وجود آمد. ما در یه وضعیت بسیار مشکلی قرار داشتیم و در زمان قتل‌های زنجیره‌ای بعد از به قتل رساندن زنده یادان فروهرها داریوش و پروانه، بعد محمد مختاری و جعفر پوینده از کانون نویسندگان هست، در اون وضعیت خطیری که ما قرار داشتیم آقای صدر رئیس جوادی قدم پیش گذاشتن و با این پیشنهاد موافقت کردند که ما یک کمیته تشکیل بدیم تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل زنجیره‌ای و در این کمیته علاوه بر خانواده های فروهرها، پوینده و مختاری، دو تا از وکلای این کسانی که به قتل رسیده بودن شرکت داشتند و آقای صدر رئیس جوادی بودند، آقای مهندس باینفر بودند، آقای شاه حسینی بودند، بنده بودم، آقای زرفشان بود، آقای رئیس دانا بود، آقای مهندس گلسرخی بود از حزب ملت ایران فکر می‌کنند. به هر جهت در اون وضعیت برای نخستین بار بود در حقیقت که بعد از انقلاب اصولا چنین ترکیبی تشکیل می شد. در اون دوران بسیار کار شجاعانه بود پذیرفتن چنین ترکیبی با موقعیتی که ماها داشتیم، با وضعیتی که در جامعه ایران حاکم بود. یک این بود. در تمام این دو سال خوردهی که بنده این وقت رو داشتم که با ایشون در این کمیته بودیم، یکی از مهمترین خصوصیاتی که در وجود ایشون بود، یک احساس که باید احقاق حق کرد و برای حق از دست رفته مبارزه کرد و کوشش کرد بسیار برجسته بود. دوم جنبه مداراجویی ایشون، شاهد بودم که برخی اوقات خوب تنشایی در این کمیته وجود داشت، حتی بعضی وقتا حرفای درستی هم به ایشون زده نمی شد، منتها مطلقا ایشون به روی خودشون نمی آوردن، بسیار صبور بودند، بسیار اهل مدارا بودند و با یک نوع اشرافیت اخلاقی به ماجرا نگاه می کردند. و من فکر میکنم نامه‌ای که ایشون در سال گذشته نوشتن و عذرخواهی کردن از مردم ایران، خب اونم باز شجاعت ایشون رو نشون میده. این جمله ایشون به نظر من بسیار مهمه: اگر ما پس از پیروزی انقلاب همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشکلات را در سقوط شاه خلاصه نمی دیدیم، امکان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به انسان راحت و کم هزینه صورت نمی پذیرفت. خود این نظری که ایشون سال قبل در این نامه اعلام فرمودند چیزی خلق و سایه نبوده. شرکتشون در این کمیته و پایداریشون در این کمیته و همراهیشون در این کمیته، خود این نشون میداد که شون از سالها قبل این نظر رسیده است که سال قبل رسما اعلام کرد. و ما به علت تمام خصوصیات ویژه که داشت به اتفاق آقای صدر رو به عنوان دبیر شورای خودمون پذیرفتیم و از این جهت بسیار خوشحالیم که در کنارشون بودیم.
آیه عبدالکریم لاهیجی، آیه صدر رئیس جوادی در دوران انقلاب در دولت موقت وزیر کشور هم بودند و در تحریزیه پیشنویس قانون اساسی شما با او همکاری داشتید. زیر و بم کوشش‌های این دوره ایشون چه بود؟
قانون اساسی پیش از ورود آقای خمینی به ایران و انقلاب مطرح بود. در پاریس بعد از اینکه آقای خمینی اومدند، آقای حسن حبیبی که از دوستان دوره دانشکده حقوق هم بود و در جبهه ملی هم با هم فعالیت داشتیم، با من در تماس بود و میگفت که اون یادداشت‌هایی داره میکنه. در تهران هم با وجود اینکه دوران سختی بود، به ویژه در دولت نظامی ازهاری، یک جلسه در منزل آقای صدر رئیس جوادی داشتیم. تا وقتی که آقای خمینی به ایران اومد و جزو همراهان ایشون آقای حبیبی هم بود، همون روز ورود حبیبی دست نوشته های خودش رو به من داد، حاشیه ها و در حال اظهار نظرهایی هم کردم. تا باز پیش از 22 بهمن آقای صدر با من تماس گرفتن و گفتن که از طرف شورای انقلاب به ایشون مأموریت داده شده که راجع به طرح قانون اساسی با یه هیئتی کار کنن. و بعد به پیشنهاد من آقای ناصر کاتوزیان و آقای محمد جعفر لنگرودی که هر دو از اساتید دانشکده حقوق هم بودند دعوت شدند و اولین جلسه باز قبل از 22 بهمن به معرفی آقای ناصر میناچی، در اون جلسه ما حضور داشتیم. آقای صدر با آقای فتح‌الله بنی صدر آمدند و خب آقای صدر گفتند که با توجه به اینکه ایشون وزارت کشور رو پذیرفته بود و آقای بنی صدر هم در غیاب آقای مبشری که همچنان در پاریس بود متصدی معاونت وزارت دادگستری بود، دیگه نمیتونن در جلسات ما حضور داشته باشن و در حال خواستن که ما کارمون رو شروع کنیم و این کار آغاز شد. میناچی که دو جلسه بود او هم پس از انقلاب به عنوان وزیر ارشاد تعیین شد و بنابراین کار رو ما چهار نفری ادامه دادیم و تر رو آماده کردیم و این تر رفت به دولت و اون قسمتی که زیر نظر آقای دکتر یدالله صحابی بود به عنوان طرح‌های انقلاب. یکی دو جلسه هم من و ناصر کاتوزیان رو دعوت کردم چون حبیبی دیگه در ایران نبود و بعد هم به شورای انقلاب رفت. البته در شورای انقلاب یک تغییرات در اون طرح دادن، مثلا در یکی از مواد ما گفته بودیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی، کلمه دموکراسی رو برداشتند. شورای انقلاب تصویبش کرد، شورای انقلابی که منصوب آقای خمینی بود و خود آقای خمینی هم اونو پذیرفت. هرگز اصل ولایت فقیه نبود، ساختارش ساختار هر قانون اساسی دموکراتیک دیگری بود، یعنی مجلس شورای ملی بود، دولت با ریاست رئیس جمهوری که توسط مردم انتخاب میشد و قوه قضاییه مستقل. خب بعدن این رفت مجلس خبرگان و همون مسائلی که در وقت اجازه نمیده که من بخوام به تفصیل بگم. یعنی اون طرحی که آقای صدر به عنوان نماینده شورای انقلاب از ما خواسته بود و بعد به شورای انقلاب رفت که در اون شورای انقلاب دیگه فکر می‌کنم آقای صدر عضویت نداشت چون آقای صدر وارد دولت شده بود، ولی در اون شورای انقلاب تصویب شد با اون چیزی که از توی خبرگان در اومد به تمام معنا تفاوت داشت. به خاطر همینم هم بود که میدونید نهضت آزادی و شخص آقای مهندس بازرگان و دیگران بارها گفتند که با قانون اساسی که در اون ولایت فقیه باشه موافقتی ندارند و خب جزای این صراحت لهجهشون رو هم دادند و میدونید که بیشترشون متاسفانه مورد خشم و غضب حکومت قرار گرفتند، تا حدی که الان هم حتی برای خانواده مرحوم احمد صدر آرشد جوادی اجازه برگزاری مجلس سوگواری هم نمیدن.
آیه رضا علیجانی، در دوران آغاز انقلاب احمد صدر رئیس جوادی هدف انتقاد گرایش‌هایی بودند که امثال آقای صدر رئیس جوادی رو لیبرال میدونستند و هم بعد هدف حمله گرایش غالب در حاکمیت قرار گرفتن. برایند نگاه نقادانه به فعالیت احمد صدر رئیس جوادی چگونه است اکنون؟
آقای کاتوزیان شاید این سوال رو در این فرصت اندک نشه بهش پرداخت، ولی ما گاهی اوقات گفته ها و نظرات افراد رو در نظر میگیریم و گاهی اوقات رفتار و عملشون رو. در رابطه با آقای صدر و بسیاری از دوستانشون ما این تطابق رو میبینیم، یعنی آقای صدر از ابتدا از حقوق انسان ها دفاع میکرد، حالا ممکنه در برداشتش از برخی از پدیده های تاریخی و اجتماعی به خطا رفته باشه. من اشاره کنم به همین عذرخواهی که ایشون در آخر عمرش کرد و فکر میکنم جملات اون عذرخواهی درسی برای همه روشنفکران باشه. ایشون اونجا میگه من از انقلاب کردن و از همکاری یا از مبارزه هیچگاه انتقاد نمیکنم، حتی همکاری با روحانیون یا رفتن تو قدرت، بلکه از اینکه ما قصور و کوتاهی و ناتوانی داشتیم در اینکه جلوی این انحراف رو بگیریم. بعد پایینترش انتقاد میکنه از اینکه ما به پایگاه‌های این بخش سنتی بی‌توجه بودیم، و بعد بازم به روشنفکران که کاش ما شانه به شانه هم میستادیم و مسئله اصلی رو نشانه میگرفتیم به استبداد دینی نمیافتادیم. آقای صدر به نظر من با یک شجاعت اخلاقی میگه و با یک تسامح و بزرگواری هم این رو میگه، این یه نوع عذرخواهی از طرف همه است. اما آیا منتقدین آقای صدر بیشتر مستاق این انتقادات نیستند؟ یعنی آقای صدر و برخی از دوستانشون در حال تسامح و مخرج مشترک گرفتن رو به جای مرزبندی ملاش قرار دادند. آیا قاطعیت، تندروی، خشونت و همینطور لیبرال خوندن کسانی که به حال با آزادی و دموکراسی معتقد بودند در عقیدشون و به حال در رفتارشون به طور نسبی این رو بیشتر از بقیه رعایت میکردن، آیا خود همین نمیتونه مستاق این انتقاد باشه؟ من فکر میکنم که در مراحل انتهایی عمر آقای صدر این نکات نکات برجسته است، نکاتی مثل همین مدرت‌هایشون، پیگیری قطعه‌های زنجیری، نامه‌نگاری‌های شجاعانه‌ای که داشتن. هرچند این نامه‌نگاری‌ها شاید به لحاظ تاریخی در یک نگاه کلان یه مقدار تلخ باشه، اخدیشون آقای علی اصغر آیس جوادی شاید 30 سال پیش این نامه‌ها رو مشابه این نامه‌ها رو برای شاه می‌نوشت. آیا تاریخ ما در جا نمیزنه که بعد از 30 سال برادر دیگر این بار در حکومت جدیدی که میخواست روابط و مناسبات جدیدی رو جایگزین بکنه به نقطه برسه که هیچ نوع تلاش و فعالیتی جز نامنگاری به برحال مرکز اقتدار براش راهی باقی نمونده باشه؟ من فکر میکنم باید روشنفکران و فعالان سیاسی ببینن که چرا ما بعد 30 سال از منظر سیاسی و از منظر تحلیل ساخت قدرت آیا این درجا زدن رو نباید ما ارزیابی و ریشیابی بکنیم؟ بهتر نیست که به جای متهم کردن دیگران به نقد خود هم بپردازیم و ببینیم که خود ما هم چقدر سهم داشتیم؟ و این شجاعت اخلاقی آقای صدر نشون میده که به هر حال راه برون رفت از این بنبست همینه، یعنی برگشتن و ارزیابی کردن. و این تسامحی که آقای کردمانی اشاره کردن، بلند نظری و مداراگری، این نیاز تاریخی ماست. تا نتوانیم به این خصایص و به این ویژگی ها دست پیدا بکنیم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید، درجا زدن تکرار خواهد شد. پرونده آقای صدر بعد از حدود یک قرن بسته شده و حالا آقای صدر در مقابل ماست. وجدان تاریخی ما پیشون نمره قبولی میده. امیدواریم که ما هم بتوانیم الهاماتی بگیریم و بر اون بیفزاییم و بر این انباشت اضافه بکنیم و ادامه بدیم، شاید روزی به دموکراسی برسیم.
آقای احمد منتظری، 11 سال پیش وقتی یدالله صحابی، یکی از بنیانگذاران نهضت آزادی که همون تشکلیه که احمد صدر های سید جوادی هم در کنار بنیانگذارانش قرار داشت، درگذشت، رهبر جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیتی فرستاد. اما این بار پیام تسلیتی برای درگذشت احمد صدر های سید جوادی که وکیل رهبر جمهوری اسلامی هم بود در دوران قبل از انقلاب فرستاده نشد. این تفاوت برخورد چگونه قابل توضیحه؟
بعد از خودشون سوال بشه، ولی تحریکاتی که در کل نظام علیه نهضت آزادی صورت میگیره فکر میکنم موثر بوده، یعنی جو جوری شده که خودشون هم اون مساله اون جو رو رعایت میکنه. یعنی در سالهای اخیر تبلیغات زیادی علیه نهضت آزادی شده، با اینکه این نهضت از نظر سابقه فعالیت سیاسی و مبارزاتی از نهضت آقای خمینی 2 سال جلوتره. یعنی تأسیس رسمی نهضت آزادی 1340 هست، با اینکه مبارزات آقای خمینی و یارانش از سال 42 شروع شد و این سابقه باید لحاظ می شد و اقدامات علیه این کسایی که هم ملیان و هم مذهبی و اون زمانی که حالت دین گریزی بود در بین مخصوصا دانشجوها و ملیت رو با مذهب در تضاد می دیدن، اینا آمدن کاشتی دادن ملیت رو با مذهب که جوانها بمونن در مذهب و هم ملی باشن و هم مذهبی. چنین خدمات بزرگی کردن ولی قدرشناسی مسلم نمیشه و امیدواریم که این کاری که با این گروه کردن و با آقای حسن جوادی در مورد دیگران فرصت رو از دست ندن. یعنی کسایی که فهیم هستن و منتقد هستن و خیرخواه هستن و الان به جرم اظهار نظر و به جرم خیرخواهی در زندان و حصر به سر میبرن، این نظام این فرصت رو از دست نده و اونا رو آزاد کنه و ازشون عذرخواهی کنه و اون حقوقی که از اونا ضایع شده به اونا برگردونه و نظامی هست که ادعای اسلامی بودن داره و ادعای جمهوری بودن داره کارهای شایسته خودش انجام بده. امیدوارم.
نگاه به 7 دهه تلاش احمد صدر حاج سید جوادی در پی درگذشت. با سپاس از شما آقای احمد منتظری، آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای رضا علیجانی و آقای کاظم کردوانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به تو راز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست به یادگار دردی دارم، از دوست به یادگار دردی دارم. کان درد به صد هزار درمان ندهم، کان درد به صد هزار درمان ندهم. عشق تو مرا کار افتاد، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد. بسیار فتاده بود اندر غمه، بسیار فتاده بود اندر غمه. اما نه چنین زار، اما نه چنین زار که این بار افتاد، اما نه چنین زار که این بار افتاد. من بودم و دوشان بوت بند نواز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید. شب را چه گناه حدیث ما بود دراز، شب را چه گناه حدیث ما بود دراز. دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست به یادگار دردی دارم، از دوست به یادگار دردی دارم. من درد به صد هزار درمان ندهم، من درد به صد هزار درمان ندهم.
تازه ها از رادیو فردا.
یک اثر کمدی پس از 90 سال از ساخت آن بار دیگر به روی پرده سینما ها می رود. نسخه ترمیم شده ای از فیلم صامت ایمنی آخر از همه با بازی هارولد دوید برای مدت 3 ماه در چندین سینما در آمریکا اکران می شود. این فیلم داستان یک پسر ساده است که سعی می کند گلیمش را از آب بیرون بکشد و دل دختر محبوبش را هم به دست آورد. تلاش های این پسر منجر به اتفاقات بامزهی می شود که مشهورترین آن آویزان شدن هارولد لوید از عقربه های ساعتی بر فراز یک برج است. هارولد لوید اگرچه به اندازه چارلی چاپلین و باستر کیتون مشهور نیست، اما در دوران رونق سینمای صامت به اندازه این دو معروف و از آنها پولسازتر بود. فیلم ایمنی آخر از همه در فاصله 13 آوریل تا 7 ژوئیه در آمریکا به روی پرده می رود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
من می‌خوام فقط مال خودم باشم. میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام دست تو رو یاز کنم، من میخوام گرمی تو احساس کنم، من میخوام یاد تو رو ناز کنم، تو با من باشی و پرواز کنم، من میخوام اسم تو تکثیر کنم، خودم رو از عشق تو سیر کنم، من میخوام فعل تو رو سر کنم، روحامو برات مثل برد کنم، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی. من میخوام هوا تو بارونی کنم، تو چشام چشاتو زندونی کنم، من میخوام به جای تو درد کنم، با غمت زندگی و زرد کنم، دیده مجنونو میخوام شونه کنم، میخوام آخر تو رو دیوونه کنم، من میخوام جدایی رو سخت کنم، آرزومه 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 تو رو خوشبخت کنم، من میخوام با تو به دریا برسم، تو بهار به شب یلدا برسم، من میخوام درد و فراموش کنم، من میخوام هرچی بگی گوش کنم، با تو میخوام حواس ما کنم، همه رو از عشق تو قاف کنم، من میخوام بگم که با یه شعر بس نمیشه حرف چشای تو رو زد، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، این لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، این لحظه مرگ و تولدم باشی. من میخوام با تو به دریا برسم، تو بهار به شب یلدا برسم، من میخوام درد و فراموش کنم، من میخوام هرچی بگی گوش کنم، با تو میخوام حواس ما کنم، همه رو از عشق تو داد کنم، من میخوام بگم که با یه شعر بس نمیشه من به چشای تو رو زد، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
نهر شما مبارک.
Wir müssen ein Europa schaffen, das wieder Wachstum hat, ein Europa schaffen, das solide Finanzen hat, ein Europa schaffen, das den Menschen Hoffnung gibt.
رای دادن مردم آزاد به هر چه خواستن رای میدن.
بدشانس ای بدشانس 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 هر کسی تو باقشنی رو به توی دست گله میخک چینو به چینو تا اتام تو پیچک تا دم پرگو چند تا چی بوده گینو زده ها بدشانس ای بدشانس امیدو مستهد بگینو تو کوچه تک و تنها گل تو دستم پش مرده بود خاری هم رد و دستم امیدو مستهد بگینو تو کوچه تک و تنها گل تو دستم پش مرده بود خاری هم رد و دستم
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بی خیال زندگی، بی خیال درد و غم، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. بی خیال که میگذره عمر با زیاد و کم، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. چه بهار و چه خزون میگذرن یکی یکی، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. بیخیال که پیر میشه عمر آدم علکی، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. بیخیالی مرهمه، مرهمه هرچی غمه. بیخیالی پیشه کن، عمرمون خیلی کمه. خیلی کمه.
بر روی خط فردا.
حاضرون تماس میگیرم. این زلزله ساعت 4 خورده در استان بوشهر در شهرستان کازرون هم شنیده شده.
شنیدم روستایی به نام باغان رو به صورت کامل نابود کرده، درویشی و شما هم همینطور.
تسلیت عرض میکنم برای ملت ایران واسه زلزله بوشهر و خواهشن همه ملت ایران به این زلزله زده ها کمک کنید.
صدای شما صدای فرداست.
تازه‌های جهان دانش. از شیر نر اعاده حیثیت می شود. سالها جانورشناسان بر این گمان بودند که وظیفه شیر نر به دفاع از قلمرو محدود می شود و شکار به عهده شیرهای ماده است. به عبارتی تصور می شد که شیر نر تنپرور و راحت طلب است و کاری جز بخور و به خواب ندارد، مگر اینکه سر و کله شیر نر دیگری در نزدیکی پیدا شود. این امر در سرنگتی، دشت بزرگی در شرق آفریقا، صحت دارد، اما دو تحقیق جدید نشان دادند که در باقی مناطق آفریقا رفتار شیرهای نر بسیار پیچیده تر است، تا جایی که از توله های خود و حتی از توله هایی که در گله های غریبه دارند نگهداری می کنند. همچنین برخلاف شیرهای ماده که در دشت های وسیع و محوطه های باز شکار می کنند، شیرهای نر عادت به شکار در جنگل های انبوه با شعاع دید محدود دارند.
زنده میمونه که دنیا